ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. گروه خلافت اسلامی شهرهای کوبانی و هسکه را مورد حمله قرار داد. وزیر خارجه آمریکا میگوید در صورت عدم اجرای توافق لوزان توسط ایران به توافقی نخواهیم رسید. به گفته آسوشیتد پرس کشورهای غربی وعده دادند در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای راکتورهای پیشرفته به ایران بدهند. گروه خلافت اسلامی داعش روز پنجشنبه امروز شهرهای کردنشین کوبانی و هسکه را در سوریه مورد حمله قرار داد. یک سخنگوی نیروهای کرد تایید کرد که نیروهای داعش چند روستا را در اطراف هسکه تصرف کردند. درباره این حملات هنوز گزارش‌های دقیقی نرسیده است، در حالی که دیدبان حقوق بشر سوریه از نبردهای سخت در مرکز شهر کوبانی خبر می‌دهد. گزارش خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس حاکی است که حمله به کوبانی به وسیله یک خودروی انفجاری صورت گرفته که ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. در این میان یک مقام محلی ترکیه گزارش تلویزیون سوریه را مبنی بر اینکه حمله به کوبانی از داخل خاک ترکیه صورت گرفته است تکذیب کرد. نیروهای کرد با کمک ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا چند ماه پیش موفق به بازپسگیری کوبانی شده بودند و در روزهای اخیر با تصرف شهر عین عیسی به 50 کیلومتری رقه پایتخت خودخوانده گروه خلافت اسلامی رسیده بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر ایران حاضر به اقدامی عملی برای حل مسائل نباشد ممکن است مذاکرات هسته‌ای به توافقی منجر نشود. او شامگاه چهارشنبه پیش از ترک واشنگتن به مقصد وین به خبرنگاران گفت این احتمال وجود دارد که ایرانی‌ها مفاد توافق لوزان را اجرا نکنند که در آن صورت به توافقنامه‌ای نخواهیم رسید. جان کری درباره سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای که در توییتر او بازتاب داشته گفت که چون این مواردی پیش از این هم روی داده و مذاکرات با توییت‌هایی که مصرف داخلی دارد هدایت نمی‌شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید به سند محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اعلام آمادگی کردند که در قبال اقدام ایران برای محدودیت در برنامه هسته‌ای‌اش راکتورهای پیشرفته و تجهیزات مدرن در اختیار ایران قرار دهند. بنابراین گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد این موضوع در یک سند و به عنوان یکی از زمام فنی توافق جامعه هسته‌ای قید خواهد شد. همکاری با ایران در زمینه ایمنی هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای و تحقیقات هم به عنوان بخشی دیگر از پیشنهاد قدرت‌های جهانی در این سند آمده است. به گزارش آسوشیتد پرس این سند که همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز نام دارد همچنین حاوی ده‌ها پرانتز از اختلاف‌های موجود میان طرفین است. به گفته مقام‌های نیروی انتظامی در تبریز 92 جوان در کافی شاپی در یک هتل به اتهام روزه‌خواری دستگیر شدند. اتهامی که منحصر است به ماه رمضان و برخی کشورهای اسلامی که در اجرای قوانین مذهبی سختگیری ویژه به خرج می‌دهند. تا چه اندازه ممنوعیت غذا خوردن در ماه رمضان به دلیل یک حکم مذهبی مشروعیت دارد و چرا اصولاً این سختگیری در ایران دیده می‌شود؟ این پرسشی است که کیوان حسینی از حسین قاضیان در واشنگتن پرسیده است.
درسته که روزه‌خواری شرعاً حرامه و تظاهر به روزه‌خواری هم شرعاً حرامه مطابق فقه رایج شیعه، اما فکر نمی‌کنم مقابله با روزه‌خواری به این شکلی که الان در کشور ما انجام میشه مسئله شرعی و مذهبی باشه، چون اگر قرار باشه که با چیزهایی که مخالف شرع و اسلام هست مبارزه بشه، خب توی سلسله مراتب ارزش‌های اسلامی چیزهای بسیار مهمتری هست که باید با اونا مبارزه بشه، ولی میبینیم که حکومت در قبال اونا چندان سختگیری به خرج نمیده. پس باید دلیل دیگری داشته باشه. من دلیل اصلیش رو دلیل سیاسی میبینم. دلیلش هم خیلی روشن، یعنی این که در کشور ما پایه مشروعیت حکومت این که فقها حکومت کنن و قوانین اسلامی حاکم باشه، این ادعا بوده که مردم مسلمانن و اسلام رو رعایت میکنن، بنابراین خواهان حاکم اسلامی و قوانین اسلامی هستن. ولی کارهایی مثل تظاهر به روزه‌خواری اگه باز باشه جلوش، اون وقت معلوم میشه مردم اون مقدار یا اون گونه که حاکمان ادعا میکنن مسلمان نیستن و اسلام رو رعایت نمیکنن و اون وقت این سوال پیش میاد که پس چرا باید حاکم اسلامی داشته باشن و چرا قوانین اسلامی باید حاکم باشه. این موضوع در مورد روزه‌خواری، در مورد بی‌حجابی، در مورد خیلی از مسائل صادقه و جنبه شرعی در اینجا اهمیت کمتری داره تا جنبه سیاسی که حکومت رو متزلزل میکنه و مبنای مشروعیتش رو. اما اینکه چرا کلا به طور عمومی یک نوع نابردباری و عدم تساهل دیده میشه، واقعا این ربطی به مسلمان و غیر مسلمان نداره. در جهانی که ما زندگی میکنیم در منطقه خاورمیانه، تعصبات پررنگ هستن و نابردباری امر تاریخی است. اینجا هم صادق مسلمان و غیر مسلمان هم در مملکت ما نابردبار هستن و این نابردباری خودش رو در برخورد با کسانی که مخالف شما هستن یا به گونه دیگه رفتار میکنن نشون میده، از جمله در رفتار دولت با شهروندان.
این میون شما از زاویه حقوق گروهی از شهروندان که روزه نمیگیرن به هر دلیلی، حالا یا مسلمان نیستند یا مسلمانن و علاقه ندارن روزه بگیرن، از اون زاویه اگه بخواید مسئله رو نگاه بکنید، آیا در این ممنوعیت فهم می‌کنید که حقوق اونها نقض شده، یا اینکه به نظر شما اصلا اگر که یه اکثریت روزه‌داری حالا وجود داشته باشن این حق رو دارن که دیگران رو از غذا خوردن منع کنن؟
حتی اگر این فرض رو مسلم بگیریم که اکثریت مسلمانن و روزه‌دار رو به روزه احترام می‌ذارن یا اون رو رعایتش رو واجب میدونن، ولی در حال اینکه جلوی دیگران رو بگیرن از اینکه غذا نخورن، این نقض حقوقه. اما ممکن نقض قانون نباشه، چون قانون به نحو دموکراتیک در جامعه ما بالا نیامده، بنابراین میتونه جنبه غیر حقوقی داشته باشه، به این مفهوم که حقوق دیگران رو زیر پا بذاره، حتی حقوق عده زیادی رو، چه برسه به حقوق اقلیت رو. این که میگم قانون ممکنه نقض قانون ممکنه به حساب نیاد، به خاطر اینکه معمولا استناد میشه به ماده 638 قانون مجازات که دست قضات رو باز گذاشته برای اینکه بتونن مطابق اون روزخاری و تظاهر به روزخاری رو مجازات کنن، براش حد قائل شدن. ولی خب مسئله اینه که مسلمونا فاقد هر گونه ابتکار عمل ایجابی هستن برای اینکه دیگران رو تشویق کنن به روزه داشتن و روزه نخوردن، برای همین چون از لحاظ مدنی ضعیف هستن، ابتکار عمل مدنی ندارن و در این زمینه ضعیف محسوب میشن، رو میکنن به دولت و قدرت دولت و از اون میخوان که نه با اقدامات حتی ایجابی بلکه با اقدامات سلبی، یعنی مجازات کردن کسی که روزه خاری میکنه، جلوی این کار رو بگیرن. در حالی که اگر جامعه مدنی مسلمان ها به قدر کافی قدرتمند بود، نیازی به دخالت دولت وجود نداشت. فقدان ابتکار عمل مدنی ناشی از ضعف جامعه مدنی مسلمان است که قدرت و توان جذب دیگران یا جلوگیری ایجابی و مثبت از چیزهایی که خلاف میلش هست نداره و بنابراین به قدرت دولت متوسل میشه و از این طریق عملا نقض میکنه حقوق بسیاری از شهروندان رو.
فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و بشنویم پیام های اونها رو.
آقای خامنه‌ای آدم های تحصیل کرده و باسواد رو برای اداره مملکت نمیخواد، آدم های بیسواد و مجلسگوی و امربر میخواد که هر کاری که ازشون خواست بدون سوال انجام بدن و فقط مزد خوشدخصیشون رو بگیرن، مثل احمدی نژاد و وزراش و نماینده های فعلی مجلس.
من میخواستم بگم که این حسن روحانی چرا این دست اون دست میکنه، مثل آقای خاتمی باید وزیراشو بزنن بعد دیگه به خودش برسن. بگو واقعیت ملت ایران خودش تصمیم میگیره دیگه.
جناب آقای احمدی نژاد، در تمام دنیا این مسئله پذیرفته شده که هر کس در رأس کاری قرار میگیره، اختیاراتی بهش میدن، مسئول هم هست. شما که یک سره صحبت از امام زمان میکنید، امام زمان دشمن دزدی و ناپاکی و بی‌عدالتیه. برای چی در دوران حکومت شما این همه وامهای بدون حساب کتاب پرداخت شد که امروز بعد از 3 سال که شما رفتید هنوز تازه لیست میفرستن به قوه قضاییه و کسی نمیتونه اینا رو وصول کنه؟ جواب اینا رو چی میدید؟ هنوزم از امام زمان صحبت میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سی‌ومین جشنواره جهانی فیلم در مونیخ از امروز فعالیت 9 روزه‌اش را آغاز کرد. در این فستیوال 179 فیلم از 54 کشور دنیا از جمله ایران در بخش‌های گوناگون به نمایش در می‌آید. فیلم سینمایی امروز ساخته رضا میرکریمی تنها فیلم ایرانی است که 3 بار در بخش آثار مستقل بین‌المللی نمایش داده می‌شود. از فستیوال فیلم مونیخ بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از جشنواره برلین، فستیوال مونیخ دومین رویداد بزرگ در گستره فیلم و سینما در آلمان است که همه ساله در آغاز فصل تابستان درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم می گشاید. این فستیوال که امروز 33 ساله شده، هر سال عنوانی را برای خود برمی‌گزیند که امسال گذر از مرزها را انتخاب کرده. از این رو به نوشته روزنامه ها جنبه بین المللی فستیوال امسال مونیخ پررنگتر از سالهای گذشته است. این جشنواره دارای بخش‌های گوناگون است که از رقابتی و کشف استعدادهای جوان گرفته تا بخش سریال‌های تلویزیونی و کودکان. پرویز صدیقی منتقد فیلم در آلمان در گفتگو با رادیو فردا مروری کوتاه کرده بر این بخش‌ها.
امسال هم در بخش مسابقه 12 تا فیلم شرکت کردند. جایزه اصلی جشنواره فیلم مونیخ یک جایزه نقدی 50,000 یورویی هست. بخش دیگه هم دارن مخصوص سینمای آلمان هست. در اون بخش تازه‌ترین فیلم‌های سینمای آلمان نشون داده میشه که بخش بازاریابیش مهمتره. بخش دیگه هم در این جشنواره فیلم مونیخ بخش کارگردانان جوان هست، ولی بخش غیر رقابتی هست. یه بخش دیگه هم در این جشنواره هست که بخش سریال هست. سریال‌های تلویزیونی نشون داده میشه. بخش کودکان این جشنواره هم هست و این بخشی است که هر سال واقعا خیلی مورد توجه قرار میگیره. از کشورهای مختلف، چه اروپا، چه آسیا، چه آفریقا، سعی کردن که تمام سلیقه‌ها رو توی این جشنواره به اصطلاح جا بدن. این بخش بین‌المللی بودن این جشنواره مونیخ خیلی نکته مثبتی از این جشنواره.
در 33 جشنواره جهانی فیلم در مونیخ که از روز پنجشنبه فعالیت 9 روزه خود را آغاز کرده، 179 فیلم از 54 کشور دنیا از جمله ایران نشان داده می شود. فیلم سینمایی امروز ساخته رضا میرکریمی تنها فیلم ایرانی است که در بخش آثار مستقل بین المللی این فستیوال به نمایش در می آید. این فیلم از یک راننده تاکسی میگوید که در پایان یک روز کاری کمک میکند زن حامله ای را به بیمارستان برساند. این یاری رسانی اما راننده را تا به دنیا آمدن بچه این زن درگیر ماجراهای دور از انتظار میکند.
اگه خواستیم این سفر بزنیم و من در بس نمیدم.
مستقیم مسیر شما نمیدونم.
ببخشی میشه فقط تو جزیرش با من بیام؟ نمیخوام فکر کنم.
در فیلم سینمایی امروز پرویز پرستویی و سهیلا گلستانی بازیگران اصلی آن هستند و قرار است این فیلم 3 بار در فستیوال مونیخ به تماشا گذاشته شود. این جشنواره چندیست که یک جایزه صلح هم ارزش مادی 10,000 یورو به فیلم‌هایی که به مسائل انسانی می‌پردازند اهدا می‌کند. بزرگداشت کارگردانان معروف دنیا دیگر بخش فستیوال مونیخ است که این جایگاه امسال نصیب فیلمساز معروف آمریکایی الکساندر پین شده. شامگاه جمعه این هفته قرار است طی مراسم ویژه‌ای از این کارگردان آمریکایی تجلیل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دیدگان توسعه در دریاچه ارومیه در طول دست کم 3 دهه اخیر هیچ نسبتی به توانمندی‌های اکولوژیکی این حوزه آبکوری نداشته.
قایق وسیله نقلیه ماست چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه.
پنجشنبه ها ساعت 8 صبح و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه ها 11 صبح به وقت تهران.
ادامه خبرها. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه این کشور برای حضور در مذاکرات هسته‌ای ایران روز جمعه به وین خواهد رفت. همزمان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا در گزارشی تاریخ سفر محمد جواد ظریف به وین را جمعه شب اعلام کرد. مذاکرات نهایی ایران و گروه 5+1 برای تدوین سند توافق جامع هسته‌ای با حضور معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و نیز هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از هفته گذشته در وین جریان دارد. مهلت دستیابی به توافق جامع از میان ایران و گروه 5 علاوه 1 پایان ماه ژوئن دهم تیر ماه تعیین شده است. 15:15 وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.